چې خبرونه به او اوریدلې وي د خوده په
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 16 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرهای افغانستان جهان. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که برای تداوم کمک های غذایی به زلزله زدگان ولایت هرات به 230 میلیون دلار بودجه اضطراری نیاز دارد. شاو ویلی، رئیس این اداره ملل متحد، 6 ماه نوامبر در پیام ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس گفت 150 هزار تن که برای زنده ماندن از قبل به کمک های بشری متکی بودند، از زلزله ها و طوفان های اخیر در هرات آسیب دیده اند. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان می گوید که برای کمک رسانی به زلزله زدگان تا چند ماه آینده و بودجه اضطراری نیاز است. ویلی افزود، ما قصد داریم تا 7 ماه آینده برای نزدیک به 120 هزار تن غذا تهیه کنیم و به آنها کمک نماییم تا زندگی خود را از سر گیرند، اما برای این کار به 23 میلیون دلار نیاز فوری داریم. در همین حال شیر محمد عباس تانکزی، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، گفت که هنوز هم روزانه یکی یا دو پس‌لرزه در هرات با وقوع می‌پیوندد و افزون بر تلفات انسانی، هزاران باشنده این ولایت از زلزله متضرر شده‌اند. تانکزی گفت شهروندان افغانستان با روحیه ملی که دارند میلیاردها دلار برای زلزله زدگان کمک گردآوری کردند و به هرات فرستادند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از مارکوس پوتزل، معاون سیاسی دفتر ملل متحد در افغانستان، خواست تا به کمک رسانی به زلزله زدگان هرات و کسانی که از پاکستان بازگشتند ادامه دهند. دفتر حامد کرزی روز یکشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خواستار تداوم کمک‌های دفتر ملل متحد در افغانستان در احیای زندگی و نیز ساختن خانه برای زلزله زدگان و پناهجویان بازگشت کننده شده است. در این دیدار دو طرف بر حق آموزش دختر و کار زنان نیز تاکید ورزیدند. نهاد راه قلم از حکومت طالبان خواسته است تا هر چه زودتر زندانیان بی سرنوشت و ویژه زنان فعال، خبرنگاران و فعالان را آزاد سازد. این نهاد دیروز 15 عقرب در اعلامیه دلایل حبس 215 روزه متی الله ویسا، مسئول این نهاد و فعال آموزشی، خود را ناعادلانه خوانده است. این نهاد در اعلامیه‌اش همچنین خواستار آن شده است که ملت باید حقوق اولیه خود مانند حق تحصیل، کار و آزادی بیان را به دست آورد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اردوی پاکستان از کشته شدن چندین سرباز خود در درگیری با شبه نظامیان مخالف در منطقه قبایلی تیرا خبر می‌دهد. اعلامیه دیروز اردو گفت نیروهای پاکستانی هنگام عملیات در این منطقه مورد حمله قرار گرفتند. این اعلامیه می‌افزاید که 4 سرباز به شمول 1 دگرمن و 3 تن از تندروان در این درگیری کشته شده‌اند. مسئولیت این حمله را هنوز کدام گروه به دوش نگرفته، اما شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان که در این اواخر حمله خود را علیه اهداف دولتی افزایش دادند در این منطقه فعالند.
ادامه خبرهای جهان. کمیته وکلای مدافع حامی دموکراسی روز یکشنبه 5 نوامبر گفت در اثر اصابت راکت‌ها بر یکی از بازارهای خرطوم، پایتخت سودان، بیش از 20 تن کشته شدند. این سازمان غیرحکومتی سودان با نشر اعلامیه گفته است که رویداد اخیر تازه‌ترین حمله مرگبار از آغاز درگیری میان جناح‌های متخاصم در آن کشور است، اما مشخص نیست که کدام جناح این راکت‌ها را پرتاب کرده است. درگیری‌های مسلحانه در ماه اپریل میان نیروهای وفادار به عبدالفتاح البرهان، فرمانده اردوی سودان، و محمد همدان داگلو، رهبر شبه نظامیان گروه واکنش حمایت سری آغاز شد. یک روز پیش از این رویداد، مقامات صحت سودان گفتند که 15 غیر نظامی در خرطوم، پایتخت آن کشور، پس از آن کشته شدند که راکت بر یک منزل مسکونی اصابت کرد. ملل متحد گفته است که خشونت‌ها در سودان موجب شده است تا 5.8 میلیون سودانی یا در داخل آن کشور آواره شوند و یا مجبور به ترک کشور شوند. وزارت صحت مسئولان وزارت صحت عامه در غزه میگویند شمار کشته شدگان فلسطینی در نتیجه حملات نیروهای اسرائیلی به بیش از 10,000 تن رسید. برخی از خبرگزاری ها از جمله اسوسییتد پرس و نقل از مسئولان صحی در غزه که تحت کنترل گروه حماس است گفتند که در جریان این حملات 10,022 تن کشته شده اند. وزارت صحت شهر غزه ارقام جداگانه در مورد تلفات جنگجویان و غیر نظامیان ارائه نکرده است. نیروهای اسرائیلی پس از آن به حملات نوار غزه رو آوردند که جنگجویان گروه فلسطینی حماس به تاریخ 7 ماه اکتبر بر جنوب اسرائیل حمله کردند و حدود 1,400 تن را کشته و بیش از 200 تن را گروگان گرفتند. تلاش ها برای از سرگیری روند تعلیق شده انتقال مجروحان و اتباع خارجی از نوار غزه به مصر ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز این روند روز شنبه پس از آن متوقف شد که یک حمله خونین به موتر امبولانس صورت گرفت. توافق انتقال افراد بین اسرائیل، حماس و مصر به میانجیگری قطر صورت گرفت که تا روز شنبه 1,100 تن از طریق بندر رفح به مصر منتقل شدند. از سوی هم روز یکشنبه حملات اسرائیل بر غزه ادامه یافت و با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس ده‌ها تن در حملات به دو کمپ پناهجویان کشته شدند. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز دوشنبه 6 اکتبر گفت به شدت سرگرم کار است تا حجم کمک‌های بشری به غیر نظامیانی که در غزه گیر مانده‌اند به گونه چشمگیر افزایش یابد. بلینکن در گفتگوی 2.5 ساعته خود با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و هم در دیدارش با سایر رهبران منطقه تلاش کرده است تا اجماع منطقه‌ای را در محور دیدگاه واشنگتن در پیوند با جنگ میان حماس و اسرائیل ایجاد کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در پایان سفرش به منطقه گفت بدیهی است که ما بر همه مسائل توافق نداریم، اما دیدگاه‌های مشترک وجود دارد که می‌توانیم با هم کار کنیم. ترکیه که عضو پیمان ناتو است با گونه فزاینده از چگونگی تهاجم اسرائیل بر ضد تندروان حماس انتقاد کرده است. همزمان با دیدار بلینکن و فیدان در مقر وزارت خارجه ترکیه صدها تن در بیرون ساختمان وزارت خارجه ترکیه و ده‌ها نفر دیگر در نزدیکی سفارت ایالات متحده در انقره تظاهرات را راه اندازی کردند. در حالی که بلینکن سرگرم دیدار از انقره بود، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه به ساحات دوردست در شمال شرق ترکیه سفر نمود. حکومت ایالات متحده آمریکا ادعای وزیر امور خارجه ایران را با کلی نادرست خواند که گویا در 3 روز گذشته حکومت آمریکا با ارسال پیام‌های به جمهوری اسلامی ایران خواستار برقراری آتش بس در غزه شده است. یک سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده دیروز دوشنبه 6 ماه نوامبر در صحبت با بخش فارسی صدای آمریکا این اظهارات حسین امیر عبداللهیان را با کلی نادرست خواند و گفت ما برای ایران کاملا روشن ساختیم که نباید به دنبال گسترش درگیری باشد. عبداللهیان روز دوشنبه گفت آمریکایی‌ها در 3 روز گذشته از طرف به ما پیام دادند که ما به دنبال آتش بس هستیم و اقدامات را در این ارتباط انجام دادیم، اما در عمل آنها صرف از کشتار جمعی و نسل کشی در غزه حمایت می‌کنند. در این حال سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید با تکرار هشدارهای مکرر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و سایر مقامات ارشد حکومت آمریکا تاکید ورزید که اگر ایران به دنبال گسترش درگیری ها باشد باید به عواقب آن دست و پنجه نرم کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم فرا می خوانیم. مسئله های امداد رسانی در این اواخر گفتند که افغان هایی که برای جلوگیری از دستگیری و اخراج از پاکستان فرار می کنند در فضای باز بدون سرپناه، غذا و آب آشامیدنی می خوابند. در حالی که طالبان می گویند که کمیته های برای کمک به افغان های اخراج شده از پاکستان تشکیل شده، نهادهای بشری از عدم توانایی رسیدگی حکومت طالبان به پناهجویان برگشته به کشورشان اظهار نگرانی می کنند. گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را از نجیبه خلیل مشنوید.
صدها هزار افغان در هفته های اخیر پاکستان را در حال ترک کرده اند که مقام های پاکستانی به تعقیب خانه به خانه خارجی هایی که می گویند به طور غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند پرداخته و مدارک آنان را بررسی می کنند. خیال محمد که 5 فرزند دارد و برای مدت 17 سال در شهر پشاور زندگی کرد تقریبا 1 هفته پیش به سرحد افغانستان اخراج شد. او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که اجازه نداشت هیچ گونه وسایل خانه را با خود ببرد. او گفت
نالیوانان غوالو دمنګ د طالبانو سره نه کیږي، هغه بیچارهګان حکومت څو پر رسمیت نه پیژني، چې پر رسمیت پیژندل خوارسه بدوی سره و. منګ د نالیوانان غوالو دمنګ مشکل ته باید توجه کی او دغه سرپناوی را پیدا کی. خلق دس خلقی دی چې دلته هیڅ سم نه لري، نمزک لري نه جائیداد لري، هیڅ څه د خدای نه لري، په خاورو کې پراته دي، دغه تپوس نه کیږي، باید دغه تپوس وشي.
هوا دختر 7 ساله خیال محمد که از سردی گریه می کند در یک بوتل پلاستیکی بریده شده چای می نوشد و بدون کمپل می خوابد. هوا می گوید در همین حال مادر هوا از عدم دریافت کمک شکایت دارد و میگوید
من پنجش پیگی که دم غم چانه دخواه دلاین خپل بوده آقا چپ کم کم روپه و آقا قرض پور و نه غم منگ را خیسته و آقا منگ نه یا ولی که دویا لگی که وارم مریضان دخون دکام یخنی دی شینوالی دی پدی رقم بندی دی.
مؤسسات امدادی میگویند در ترخم سرپناه مناسب وجود ندارد، دسترسی به آب نوشیدنی محدود است، برق نیست و وسایل گرم کننده و تشنابهای مناسب وجود ندارد. ادارات سازمان ملل و گروه های امدادی در حال ایجاد تسهیلات به هزاران نفر هستند که هر روز وارد افغانستان می شوند. طالبان میگویند که کمیته های آنها برای کمک به افغان ها با توزیع غذا، آب و کمپل به صورت متواتر کار می کنند. با این حال نگرانی در میان نهادهای بشری در مورد عدم توانایی حکومت طالبان برای حمایت یا ادغام افرادی که در حال حاضر مجبور به ترک پاکستان هستند افزایش یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برای بررسی آخرین تحولات وضعیت پناهجویان افغان بدون اسناد قانونی در پاکستان و اخراج آنان به افغانستان، محمد احمدی با زرغونه احمدی فعال حقوق زنان در شهر اسلام آباد پاکستان گفت و شنودی داشت که اینک به توجه می رسانیم.
فعلا برخورد نیروهای پلیس پاکستان و مقامات اداره مهاجرت با این افغان ها که در داخل پاکستان هستند چی است؟
فعلا وضعیت مهاجرین افغان در داخل پاکستان به نحوی شده که تلاشی های خانه به خانه به شدت جریان داره توسط پلیس پاکستان و توسط فرمان جدیدی که حکومت پاکستان صادر کرده تمام افغانهایی که فاقد ویزای الکترونیکی هستند و یا از اقامت معتبر برخوردار نمی‌شوند اخراج و ریخود به افغانستان می‌شوند و تمام افغانها ترس از اینکه مبادا گرفتار بشن حتی تردد درست کرده نمی‌کنند محروم از کار وظیفه و دیگه مسائل حقوق بشری خود هستند و نقض حقوق بشری فعلا در داخل پاکستان به شدت جریان داره و بدون از اینکه مشخص بشه شخص ویزا دارد یا نه و حتی به توکن‌های یونسیا خدمتهایی که توسط کارتهایی که یونسیا در خدمت مهاجرینی که کسهای آنها تحت پوستوس قرار گرفته به خدمت مردم قرار داره پلیس هیچ اعتنایی نمیکنه و آنها رو به کمپها و حوزههای پلیس انتقال میده و از آنجا
تلاشهای نهادهای مدافع حقوق مدنی در داخل پاکستان و تقاضاهای نهادهای حقوق بشر در جهان چه تأثیری در تغییر تصمیم حکومت پاکستان طی روزهای گذشته و کمتر ساختن فشار بر اخراج مهاجرین به نظرتان داشته؟
داخل جامعه حقوق بشری هیچ کمکی نتونسته که برای مهاجرین افغان انجام بده. چون به شدت تلاشی‌های خانه به خانه جریان داره و تمام افغان‌ها به کمپ‌ها انتقال داده میشن و برای آماده اخراج به افغانستان میشن و ما از جامعه حقوق بشری خواهان از این هستیم که توجه جدی به تمام افغان‌ها داشته باشه، مخصوصا کسایی که در معرض خطر هستن، کسایی که در معرض خطر قرار گرفتن و به افغانستان دوباره بازگشت کردن نمی‌توانند. یک ریسک بسیار بزرگ است برای افغان‌ها و امکان احتمال مرگ و یا خطرات جانی برای مدافعین حقوق بشر و تمام کسانی که در معرض خطر هستن وجود داره.
به نظرتان اظهارات مقامات طالبان که از حکومت پاکستان خواسته که توقف بده این نوع اخراج اجباری را و به نحوی به گفته این مقام طالبان انتقام جویی نکنه از مهاجرین، برخورد هدفمندانه بس مالی نکنه، فکر میکنین آیا تغییر مثبتی را بر وضعیت این افغانهای مهاجر و پناهجو در پاکستان پدید خواهد آورد؟
ما امیدواریم که تلاشایی که وجود داره و مذاکراتی که بین حکومت افغانستان و حکومت پاکستان وجود داره حداقل قناعت بخش باشه و نتیجه مثبتی در پی داشته باشه و برای تمام افغانها یک نتیجه امیدبخشی داشته باشه و هر کسی که خواهان ازی هست که دوباره به افغانستان برگرده به صورت داوطلبانه باشه تا به صورت بازگشت اجباری نباشه.
خب در این میان یعنی تعداد افغانها و پناهجویانی که در داخل پاکستان هستند، بر اساس بعضی گزارش‌ها حکومت پاکستان گفتن این افراد در صورتی که دوسیه یا کیز خارج شدن به کشورهای ثالث دوم داشته باشند، امکان یزی هست که تمدید شود اقامتشان در پاکستان به صورت موقت. آیا چون این امری واقعی هست یا کسایی که منتظر سفر به خارج هستن اونا هم متاثر شدن از این برنامه اخراج؟
متاسفانه حتی پلیس لیتری که سفارت آمریکا به خدمت کسانی که کیسای پی دو و یا اسایوی دارن قرار گرفته، پلیس هیچ اعتنایی نمی کنه. من شخصا تجربه شخصی خودم می خواهیم بگویم، خانواده خود ما تقریبا 3 روز پیش توسط پلیس در تلاشی‌های خانه به خانه، وقتی که پلیس به در خانه ما مراجعه کرد، ما تمام اسنادی با وجودی که داشتیم، پاسپورت، تذکره به صورت قانونی وارد پاکستان شده بودیم، حتی تو کارت یونیسیف کارت اقامتی هست که پلیس به کیسای ما صورت میگیره و اچالتر پلیس لیتر سفارت آمریکا نیز مدسس خانواده ما قرار داشت، باز هم پلیس هیچ اعتراضی نکرد و خانواده ما را در کمپای مهاجرین انتقال داد برای از اینکه بخواین آنها را رپورت بسازن.
نظریاتی را که در برنامه ها یا مصاحبه ها ما با تحلیلگران از طریق برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید، نظریات خود تحلیلگران است و موقف صدای آمریکا را بیان نمی‌کند. با ادامه حملات اسرائیل بر باریکه غزه، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده سفر اخیر خود به شرق میانه را روز دوشنبه با سفر به ترکیه و ملاقات با همتای ترکی خود به پایان رساند. قبل از سفر به ترکیه، انتونی بلینکن به عراق و کرانه غربی رود اردن سفر کرده بود. پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، این دومین دور سفر وزیر خارجه ایالات متحده به شرق میانه نبود. جزئیات سفر انتونی بلینکن را از سعید عزیز الرحمن مشنوید.
انتونی بلینکن از چند روز بدین سو در شرق میانه است. دستاورد این سفر چی بوده و واشنگتن تا چه حد نسبت به تلاش های آقای بلینکن خوشبین است؟
خوب، سفر یا ماموریت انتونی بلینکن به شرق میانه 3 بخش عمده داشت. اولی که توقف موقت حملات اسرائیل در غزه تا زمینه به خاطر انتقال هرچی بیشتر کمک های بشردوستانه به مردم در غزه فراهم شود. دوم، تلاش به خاطر جلوگیری از گسترش جنگ جاری در منطقه بود. و سوم هم چانه‌زنی یا بس و رسیدگی یا تعیین سرنوشت افرادی که در نزد حماس گروگان هستند. در بخش کمک های بشردوستانه واشنگتن تا حد خرسند است و امروز انتونی بلینکن در پایان سفر خود به ترکیه ایره گفت که در روزهای گذشته در این بخش پیشرفت های صورت گرفته و در روزهای آینده نیز جهان شاهد این پیشرفت ها خواهد بود. ولی موضوع مهم توقف موقت حملات اسرائیل است که به نظر می رسد انتونی بلینکن نتانسته در این سفر خود اسرائیل را قناعت بده که حملات را توقف بده. لیکن انتونی بلینکن امروزی را گفت که در همه بخش ها تلاش ها و صحبت ها ادامه خواهد داشت و به گفته انتونی بلینکن کشورهای منطقه انتظار بسیار زیاد از نقش ایالات متحده را دارند.
یکی از وجهات مشترک که من در طول این سفر شنیدم نقش امریکا و رهبری امریکاست. هر کشوری که من در آنجا صحبت کردم انتظار دارد که ما با دیپلماسی خود نقش رهبری کننده را ایفا کنیم و در همه جوانب مختلف این بحران برای پیشرفت تلاش کنیم. امروز برای اشتراک در نشست G7 راهی ژاپن می شویم. ما این فرصت را خواهیم داشت تا چیزهایی که در این سفر آموختیم و انجام دادیم آن را با همتایان خود شریک سازیم و به تلاش خود ادامه داده و به پیش برویم.
البته انتونی بلینکن ناوقت روز یک شنبه یا دیروز به ترکیه رسید و در جریان این دو روز ترکیه شاهد یک سلسله اعتراضات و راهپیمایی ها به طرفداری از مردم فلسطین و شعارهایی را علیه ایالات متحده می دادند و برخلاف یا بر ضد سفر انتونی بلینکن راهپیمایی ها و اعتراضات تدوین یافته بود. امروز یک گروه در مقابل وزارت خارجه ترکیه، یعنی درست در زمانی که آقای بلینکن در اونجا بود، یک راهپیمایی کردند و شعارهایی را ضد ایالات متحده دادند و روز گذشته هم یک راهپیمایی در مقابل سفارت ایالات متحده در انقره صورت گرفت و یک راهپیمایی دیگر با استقامت یکی از پایگاه های ترکیه، پایگاه های هوایی که در جنوب ترکیه موقعیت داره و نیروهای آمریکایی در اونجا حضور دارند، این راهپیمایی صورت گرفت و بر ضد ایالات متحده شعار میدادند معترضان.
علاوه بر وزیر خارجه آمریکا ویلیام برنز، رئیس CIA یا سازمان استخبارات مرکزی آمریکا، هم عازم شرق میانه شده. ماموریت آقای برنز در این سفر چی است؟
خب یکی از مقام‌های اداره CIA به صدای آمریکا گفته که در این سفر ویلیام برنز در مورد مبارزه با دهشت افغانی با مقام‌های اسرائیلی صحبت خواهد کرد، همچنان در مورد وضعیت در غزه بحث خواهد شد و در مورد چگونگی جلوگیری از گسترش جنگ یا دامنه جنگ در شرق میانه. ای از جمله موضوعات است که آقای برنز در مورد آن صحبت خواهد کرد. به گفته مقام آقای برنز قرار است که به چندین کشور در شرق میانه سفر کنه و هم با همتایان استخباراتی خود دیدار خواهند کرد و هم با برخی از رهبران کشورها دیدارهای را خواهد داشت. همچنان قابل یادآوری می‌دانم که همزمان با این سفرها اردوی ایالات متحده روز گذشته ایره تایید کرد که یک تحت البحری آمریکایی نیز در منطقه جابجا شده. گفته میشه که تحت البحری قابلیت نیروی هسته‌ای را هم داره. قبل از این ایالات متحده دو کشتی تیاره بردار را نیز به منطقه اعزام کرده بود که به گفته مقام های آمریکایی هدف از استقرار این تجهیزات سنگین حفظ منافع ایالات متحده در شرق میانه می باشه.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد کمک دیگری را به ارزش 53 میلیارد دلار برای اوکراین ارائه کرده است. این پیشنهاد در حال ارائه شده است که اردوی اوکراین برای یک جنگ زمستانی دیگر با روسیه و در فصل سردی که امکان حمله های روسیه به شبکه های برق را نیز با خود دارد آماده می شود. برگردان گزارش عرب اسدی، خبرنگار صدای آمریکا، را از من فوزی احسان می شنوید. ماموران اطفائیه در خارکیف در تلاش خاموش کردن آتشی هستند که به گفته اوکراین در نتیجه حمله یک تیاره بدون پیلوت روسیه شعله‌ور شده است. از تلفات این حمله گزارش نشده است. اوکراین می گوید این بخشی از عملیات بزرگ تیاره های بی پیلوت یا درون است که اوایل روز جمعه آغاز شد و زیربناهای کلیدی در جنوب و شرق این کشور را هدف قرار داده است. در حالی که زمستان و هوای سرد از راه می رسد، این بیادآورنده حملات زمستانی سال گذشته است. عملیات تیاره های بدون سرنشین روسیه به دنبال نشر یک ویدیو به روز پنجشنبه توسط اوکراین که نیروهای اوکراینی را در حال انجام عملیات تیاره های بدون سرنشین اوکراین در مقابل پیشروی وسایط زرهی روسیه نشان می دهد آغاز شد. صدای آمریکا نمی تواند محل و تاریخ ویدیو نشر شده را به صورت مستقل تایید کند. مقامات اوکراین گفتند که عملیات تیاره های بدون سرنشین در نزدیکی شهر افدیفکا در منطقه دونتسک رخ داده است. نفوس این منطقه که قبل از آغاز جنگ به 30,000 نفر می رسید اکنون تا 1,500 تن کاهش یافته است. در حالی که نیروهای روسیه در تلاش پیشروی و محاصره افدیفکا هستند، نیروهای محلی اوکراین ویدیویی از تخلیه آخرین غیرنظامیان از شهرهای همجوار را نشر کردند. رهبری و ارتش اوکراین روی ادامه کمک های بشری و دوامدار بین المللی و تسلیحات پیشرفته تاکید دارند و همچنان اوکراین در تلاش به دست آوردن عضویت ناتو است. در چنین وضعیتی بود که اورسولا وندرلاین رئیس کمیته اتحادیه اروپا به کیف سفر کرد تا در یک کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شرکت کند. وندرلاین گفت که این اتحادیه یک بسته 53 میلیارد دلاری دیگر کمک ها از طریق کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به اوکراین پیشنهاد می کند. این در حالی است که چند روز قبل وزرای خارجه اتحادیه اروپا در برلین ملاقات کردند تا روی توسعه آینده این بلاک بحث کنند. آنالینا باربوک وزیر خارجه آلمان اظهار اطمینان کرد که بعد از یک رأی‌گیری در ماه دسامبر اوکراین عضویت این اتحادیه را حاصل کند و اضافه کرد که می‌خواهند اوکراین را در عضویت اتحادیه اروپا ببینند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که روز یک شنبه با شبکه خبری NBC صحبت می‌کرد گفت:
A lot of people, of course, in the world are tired.
بدون شک مردم زیاده در جهان خسته شدند. البته که این قابل درک است. یکی در میدان جنگ خسته است، یکی در کار خسته است و یکی در خارج خسته است. آنان میخواهند به خانه برگردند. میخواهند نزد شوهران خود بیایند، نزد سربازانشان، نزد این جوانان، زنان و اطفال. یکی از ادامه تعهد اروپا خسته شده که برای حمایت از اوکراین میکند.
برای سربازانی که در لوای مکانیزه 67 خدمت میکنند، برای آنهایی که از 20 ساعت جنگ برای مدت اندک وقفه میگیرند، این جنگ زود به پایان رسیدنی به نظر نمی رسد و با وجود تلاش های متعدد دیپلماتیک و شمول اجلاس ماه دسامبر اتحادیه اروپا، این روند نیز و بسیار بکندی و پیش می رود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
با ادامه تشدید حملات اسرائیل از هوا و زمین بر باریکه غزه، مسئولان 11 اداره سازمان ملل متحد و 6 نهاد بین المللی کمک رسان خواستار برقراری فوری آتش بس برای رساندن کمک های بشر دوستانه در غزه شدند. آنان با نشر یک اعلامیه مشترک حمله یک ماه پیش گروه حماس بر اسرائیل را وحشتناک خواندند و گفتند که کشتار شمار زیاد غیر نظامیان در غزه و قطع دسترسی بیش از 2 میلیون فلسطینی به غذا، آب، ادویه و برق و سوخت نیز ظالمانه است. آخرین تحولات در باریکه غزه را از آرش سیگارچی، گزارشگر صدای آمریکا از بیت المقدس، مشنویم.
آرش، کمی بیشتر در مورد این اعلامیه برای ما معلومات بدین و بگوین که امروز وضعیت در باریکه غزه چی بود؟
بیانیه‌ای که امضا شده در واقع تأکیدی داره بر این که هر دو طرف مقصر هستند. در این بیانیه اشاره شده که حماس به خاطر حمله 15 مهر یا 7 اکتبر مقصر هست، جنایت کرده، و از طرف دیگه تأکید داره که اسرائیل شهروندان بیگناه رو در نوار غزه کشته و باید در مورد این پاسخگو باشه و از سوی خواستار کمک فوری به در واقع ساکنین نوار غزه شده. اما در مورد وضعیت در غزه خدمتتون عرض کنم که امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد که محاصره شهر غزه در شمال نوار غزه رو تکمیل کرده، محاصره کامل شده و اکنون ارتش به سمت داخل شهر غزه حرکت میکنه. در این حال اسرائیل اعلام کرده برای روز سوم مسیر بزرگراه صلاح الدین از شمال نوار غزه به جنوب رو باز نگه میداره برای اون شهروندان فلسطینی که هنوز در شمال غزه موندن و میخوان به سمت جنوب برن. میدونیم از جمعیت 1,100,000 نفری بیش از 800,000 نفر فلسطینی به سمت جنوب رفتن و شمال غزه رو ترک کردن. تلفات بالاست. ارتش اسرائیل حملات زیادی داشته. حماس که یک نهاد از نظر ایالات متحده و اتحادیه اروپا تروریستی است، اعلام کرده 200 نفر در 24 ساعت گذشته کشته شدند. آماری است که قابل راستی آزمایی نیست. در این حال خود حماس هم حملات راکتی رو در 24 ساعت گذشته شدت بخشیده به سمت شهرهای جنوبی اسرائیل.
بله، از سرنوشت افرادی که توسط گروه حماس به گروگان گرفته شدند چه خبر است؟ گزارش‌های از افزایش فشار خانواده‌ای افراد بر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هم برای توقف حملات در غزه نشر شده. معلومات شما در این باره چی است؟
اینجا اولویت اصلی بسیاری از اسرائیلی‌ها این هست که اون گروگان‌ها به خانه برگردن. ما در محل تجمع اونها حضور پیدا کردیم، با خانواده‌ها صحبت کردیم. عملاً هیچ خبر جدیدی نیست. حماس هیچ اطلاع رسانی نمی‌کنه. برخی کشورها مثل تایلند که یک سری تبعه اونها جزو گروگان‌ها هستن اعلام کردن حماس بهشون وعده داده که به زودی 20-22 تبعه اونها رو آزاد می‌کنه، ولی در مورد سایر افراد خبری نیست. دیروز یک ادعای حماس مطرح کرد، گفت 60 نفر از کسانی که گروگان هستن در حملات هوایی اسرائیل کشته شدن. بعد گفتن 23 نفر. هیچ کس این ادعا رو نمیتونه راستی آزمایی کنه. در این حال ارتش اسرائیل هیچ واکنشی به این گزارش نداده و تنها اطلاعاتی که داریم از 4 نفری است که آزاد شدن توسط حماس در گذشته و یک نفری که ارتش اسرائیل تونسته خودش رو اصلا با عملیات یک سرباز، یک دو خانم جوان سرباز رو نجات بده. فقط میدونیم که اونها گفتن شرایط اونجا شرایط اسفباری بوده.
تشکر از شما آرش سیواچی، خبرنگار صدای آمریکا در بیت المقدس، که جزئیات بیشتری را از جنگ اسرائیل و حماس در غزه داشتین. موفق و کامیاب باشید.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی